أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المأسومين واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. یکی از بحثایی که مطرح شد در رابطه با محرمات بر جنوب، گفتیم آیا علاوه بر این که مسئله دست زدن به خط مصحف بر جنوب حرامه، مکس و عبور از مسجدین حرامه، مکس در مساجد غیر مسجدین حرامه، آیا مشاهد مشرفه هم حکم مساجد را دارند، ملحق به مسجدینند یا ملحق به مساجد هستند یا نه ملحق به مسجدینند و نه ملحق به مساجد؟ یه سوالی را در این زمینه مطرح کردیم. گفتیم که در اینجا عرض شد خدمتون راجع به الحاق و عدم الحاق مطالبی وجود داره و وجوهی بیان کردند و یک سلسله روایات مورد استدلال قرار گرفته که اون وجوه ما قبل از روایات بیان کردیم. گفتیم یک، گفته شده که حقیقت مساجد و روح مساجد که عبارت از شرافت و محل عبادت و تحصیل قرب الهی هست در مشاهد مشرفه هم وجود داره، پس بنابراین همونطور که مکس در مساجد حرامه، در مشاهد مشرفه هم حرام. پاسخی که دادیم در جلسه گذشته گفتیم که حرمت مکس و حرمت دخول بر عنوان مسجد در ادله مترتب شده، نه بر روح و معنای مسجد. دلیل دوم که مطرح کرده بودن استدلال به این کرده بودن که ترک مکس جنوب و ترک دخول جنوب در مشاهد در ذیل عنوان تعظیم شعائر قرار می گیرد. به خدای متعال فرموده و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خلاصه این استدلال روشن شد. پاسخی که داده شد این بود که تعظیم دارای مراتب مختلفی است و همه مراتب اون معلوم نیست که عنوان وجوب پیدا کند، یعنی به این معنا واجب باشد تعظیم، که در نتیجه ترک مکس لازم باشه و مکس عنوان حرمت پیدا بکند. بله، اگر عنوان هتک پیش آمد، عرض شود که به عنوان یک عنوان ثانوی از باب حتک عنوان حرمت میاد، ولی این بالعرض و المجاز و ارتباطی با مسئله تعظیم شاعر ندارد. یعنی اینجا حرمت میرود رو عنوان به اصطلاح حتک، و ترک حتک مستلزم عرض شود تعظیمه، و حتک هم البته گاهی ممکنه باشه و گاهی نباشه. و عرض کردیم که بعضی ها ادعا کردن که مواردی ممکن است پیش بیاد که در اون گونه موارد نه تنها حتک نیست که عنوان تعظیم هم ذکر کردن. حالا این البته با کمی تأمل این مطلب مطرح شده و مثال اون مسافری زده بودن که از قافله نزدیک بود جا بماند و با همین حالت جنابت برای زیارت داخل شد و این نشان دهنده عشق و ارادت به ساحت قدسی اهل بیت هست و اینجا نه به عنوان حتک وارد شده بلکه در حقیقت به عنوان احترام و امثال ذالک است. حالا اینا بگذاریم. عمده بحثی که در این جلسه ما مطرح میکنیم، ما یه سلسله روایاتی بنا شد مطرح کنیم و راجع به تک تک این روایات بررسی کنیم که آیا این روایات میتواند بیانگر این مدعا باشد. چه مدعایی؟ مدعای الحاق مشاهد مشرفه به مساجد لااقل. حالا بحث مسجدین را فعلا مطرح نمی کنیم، گرچه ممکنه کسی به اعتباری بحث مسجدین را هم مطرح کنه که حالا امروز برسیم یا در جلسه بعد ممکنه اشارهی به اون نکته بشود. ما در روایاتی که مطرح کردیم، اول صحیحه محمد ابن الحسن الصفار مطرح کردیم در بصائر الدرجات عن ابی طالب یعنی عبدالله ابن سلت عن بکر ابن محمد که قال ارشبت خرجنا من المدینه نريد منزل ابي عبد الله عليه السلام فلحقنا ابو بصير يا فلحقنا لحقنا ابو بصير يعني ابو بصير ما ملحق شد. ارشدت خدمتون بین که خارجا من زقاق و هو جنوب و نحن لا نعلم حتى دخل على ابي عبد الله عليه السلام قال فرفع راسه الى ابي بصير فقال يا ابا محمد اما تعلم انه لا ينبغي للجنب ان يدخل بيوت الانبياء قال فرجع ابو بصير ودخل. خب یه روایت دیگری هم عرض خدمتتون این که هست، من اون روایاتو بخونم چون در جلسه گذشته ما راجع به همین روایت اول یه پاسخی دادیم، امشب میخوایم کاملتر کنیم اون پاسخ رو. من تا اجازه بدید ما امشب کل روایات را بخونیم، بعد اشاره به اون روایتی که در جلسه گذشته یه مقداری پاسخ دادیم تکمیل کنیم پاسخ را و بقیه روایات را هم وضعش رو روشن کنیم. این روایت وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 16 از ابواب جنابت حدیث 1. این یه روایت. حالا به کجای روایت استدلال کردن؟ به اینجای روایت استدلال کردن که موقعی که ابو بصیر با حالت جنابت بر امام صادق وارد شد، حضرت سر را بلند کرد و فرمود یا ابا محمد اما تعلم، میگه نمیدونی که لا ینبغی لجنبن ان یدخل بیوت الانبیا، یعنی در حقیقت وارد شدن بر امام پیامبر و اولاد پیامبران که ائمه اولاد نبی گرامی اسلام هستند، از این باب که دخول جنوب جایز نیست و لذاست که این آدم موقعی که حضرت اینطوری باش برخورد کرد فرمود لا ینبغی لجنب ان یدخل بیوت الانبیا، از این لا ینبغی آمده بودن استفاده کرده بودن که پس بنابراین دلالت بر حرمت میکنه. فرج ابو بصیر، ابو بصیر با این صحنه که مواجه شد برگشت، ولی این راوی میگه ما عرض شود که داخل شدیم بر حضرت، یعنی ما منعی نداشتیم خدمت آقا رسیدیم، ولی ابو بصیر با این حالت که جنوب بود و امام همچنین مطلبی مطرح کرد برگشت. روایت دوم روایت جابر جعفی است عن علی ابن الحسین علیه السلام که حالا اون بخشش که به ما مربوط هست اینه. عرض شد خدمتتون این که این نقل میکنه، میگه که یک اعرابی عرض شد خدمتتون این که داخل شد، اون اعرابی بر حضرت وارد شد، فقال له یا اعرابی. جابر جعفی جریان را اینطوری نقل میکنه که حضرت فرمود یا اعرابی، اما تستحی الله، آیا حیا نمی کنی، شرم نمی کنی، تدخل علی امامک، به این وضع بر امامت وارد میشی و انت جنوب. ثم قال انتم معاشر العرب، شما عرب ها، حالا شرایط اون روز بوده دیگه، افراد باقی نداشتن، اذا خلوتم خززتم، هنگامی که تنها میشید، خززتم به معنای استمناعه، یعنی هر شبت خدمتون این که با آلتون بازی میکنید و استمناع میکنید تا آخر حدیث. بعد اونجا عربی گفته باشد که من به حاجتم رسیدم و از اونجا خارج شد و رفت غسل کرد و دوباره برگشت. این روایت هم در وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 7 از ابواب جنابت حدیث 22. با کجای روایت استدلال کردند؟ به اینجا که حضرت فرمود اما تستحی لا تدخل علی امامک و انت جنوب، یعنی این عملا بوی ناراحتی و اینها از حضرت میاد و این معناش اینه که بر امام در حال جنابت وارد شدن درست نیست. و از این روایت آمدن استفاده کردن که مشاهد مشرفه هم که حالا مربوط به ائمه هست و اونجا مدفون هستن، از این روایت بر حرمت دخول جنوب استفاده کردن. این هم این روایت. روایت سوم روایتی است که از مفید نقل شده در ارشاد، عن ابی بصیر قال دخلت المدینه، عرض شود خدمتتون این که و کانت معی جویریه، کانت معی جویریتون لی، میگه من داخل مدینه شدم به یک کنیزکی که مال خودم بود همراهم بود، فعصبت منها، کنایه از این که مثلا با او همبستر شده. ثم خرجت الى الحمام، بعد روانه حمام شدم بعد از این اقدام، فلقیت اصحابنا الشیعه، تو اون رفتن با اصحاب خودم از شیعیان ملاقات کردم، با هم متوجهون الى ابی عبدالله، اینا هم قصد زیارت امام صادق علیه السلام داشتن، فخفتو، در بعضی روایت دارد فخشیتو، ان یسبقونی و یفوتنی الدخول الی، میگه من ترسیدم که اینا سبقت بگیرن و من توفیق ورود بر حضرت پیدا نکنم، لذا مشیتو معهم، یعنی با اینا راه افتادم، یعنی با همین حالت جنابت، حتی دخلت دار، تا اینکه وارد خونه شدم، فلما مثلت بین یدی ابی عبدالله، یعنی هنگامی که مجسم شدم و در مقابل حضرت قرار گرفتم، نظر الی، حضرت به من نگاه کرد، ثم قال یا ابا بصیر اما علمت ان بیوت الانبیاء و اولاد الانبیاء لا یدخلها الجنوب، عرشبت فستحییت، میگه من دیگه شرم کردم از این جمله حضرت، فقلت له یا ابن رسول الله اینی لقیت اصحابنا، فلسفه آمدن من با این حالت این بوده که من اصحاب و دوستان و شیعیان ملاقات کردم، فخشیت ان یفوتنی الدخول معهم، ترسیدم که توفیق پیدا نکنم که با اینها وارد بشم، محضر شما شرفیاب بشم، عرشبت و بعد دیگه این حالت برای من پیش نیاد، ولن عود الى مثلها، و عرشبت خدمتون این که لذا آمدم خدمت شما. این هم از این جهت. هر شبت خدمتون این که این هم جریانی است که خود ابو بصیر مطرح میکنه. بعد میگه و خرج تو، موقعی که با این صحنه مواجه شدم از اونجا دیگه بیرون رفتم، دیگه به این حالت که امام ناخوش داشت که من با این حالت جنابت منظر امام برسم، دیگه رفتم بیرون. روایت عرشبت خدمتون چهارم روایتی است که عن عبدالله ابن عرشبت که جعفر الحمیری است. این روایت عرشبت عن ابی بصیر هست. قال دخلت على ابی عبدالله، من وارد بر امام صادق شدم، و انا ارید ان یعطینی من دلالت الامامه، دلم میخواست که حضرت اون نشانه امامت را به من عنایت کنه، مثل ما اعطانی ابو جعفر علیه السلام. خلاصه دنبال این بودم که خدمت امام که میرسم دیگه این حالت یقین پیدا کنم نسبت به امامت امام، یه نشانه، یک دلالتی از امامت به دستم بیاد. ظاهرن گویا قبلا خدمت امام باقر رسیده بوده، اونجا به این جنبندی رسیده و نشانه امامت را اونجا دریافت کرده، اینجا هم میخواست این کار بکن. هر شبت که فلما دخلتو، یه موقعی که من وارد بر حضرت شدم، با کنتو جنوبن، فقال یا ابا محمد ما کان ذلک فی ما کنت فیه شغل، یعنی معنیش اینه که شاید مناسب شما نبوده که تدخل علی و انت جنوب، این مناسب شما نبوده که بر من وارد بشی و در حالی که جنوب هستی. قلت ما عملته الا عمدن، این رفتاری که من انجام دادم و بارت جنابت بر تو وارد شدم متعمدانه بوده، این انقصدن وارد شدم، اتفاقی نیست. قال اولم تؤمن، مگه تو ایمان به ما نداری، معتقد به امامت ما نیستی و نمیدونی که بر امام شخص جنوب وارد نمیشود؟ قل تو بلا، چرا؟ ولکن لیتمئن قلبی، ولکن بخاطر این که تو اینان قلبی پیدا کنم آمدم ببینم مثلا حالا شما توجه میکنید به این نکته که من جنوب هستم یا نه، تذکری به من میدی که من همین تذکر و توجه شما را نشانه و علامت امامت تلقی کنم. و قال یا ابا محمد اغتسل یا فاغتسل فقمتو و اغتسلتو. و عرض شود خدمتون این که میگه من دیگه پا شدم و رفتم دنبال غسل کردن. بله. و سرتو الى مجلسی یا محلی، رفتم اونجایی که بودم و قلتو اندذالک انهو امام. بعد از اینکه با این صحنه مواجه شدم و حضرت پی برد به وضعیت من و دستور داد که برو غسل کن و امثال ذالک، از اونجا بیرون آمدم و به مکان خودم برگشتم و این جمله را گفتم که اینهو امام، نه تردیدی نیست که این امام. این روایت هم در وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 16 حدیث 3 ذکر شده که باز هم به این روایت استدلال کردن. مبنی بر چی؟ مبنی بر این که وارد شدن بر امام نهی شده، حضرت مذمت کرده و مشاهد مشرفم، یعنی عبارت اخراش اینه که اینا حیات و مماتشون یکیست، پس بنابراین کسی که بر حرمی وارد می شود و امثال ذلک، که انما بر امام وارد شده و بر امام بارد شدن این تبعات را داره که حضرت طرف را سرزنش میکنه و ملامت میکنه. اینم روایت چهارم. ما در مقام بیان که برآمدیم، ببخشید، یه روایت هم روایت بله اون روایت مفیدم خوندیم، این چهارمین روایته. بله چهار تا روایت. ما در بررسی این روایات نکته‌ای که عرض می‌کنیم، حالا میرسیم اون روایت صحیحه محمد بن حسن صفار که در اون جلسه کلمه لاینبغی که در اونجا به کار رفته بود مطرح کردیم، حالا عرض میکنم. اشکالی که بر این روایات وارده اینه که روایاتی که عرض شود خدمتون، این که در اینجا ذکر شده، در بین این روایات ما روایاتی داریم که دلالتش تام و تمامه بر مدعا، یعنی همونی که طرف دنبالش هست که از روایت استفاده کنه تو روایت هست، یعنی به تعبیر روشنتر انظر دلالت مشکلی ندارد، منتها انظر سند دچار ضعفه. مثل چی که دلالت تمام ولی ضعف سند داره؟ مثل روایت مفید و روایت همیری که این دوتا روایت آخر بود، و بعضیش هم گفتن ضعف دلالت دارد. عرض شود خدمتتون این که سند مشکل نداره ولی دلالت، دلالت تام و تمامی نیست. یکی روایت جابر جعفیست و دیگری روایت محمد ابن حسن صفار. عرض شود خدمتتون این که توضیح مطلب این است که نهی در این دو روایت اخیر، یعنی روایت مفید و روایت حمیری، نسبت به دخول جنب بر امام، عرشبت خدمتون، یا بیوت انبیا، عرشبت خدمتون این که یا غضب آنان که ازش استفاده میشه، ناراحت میشن، ولو ظهور در حرمت دخول جنوب بر امام، عرض شبه خدمتون این که دارد، یعنی همونطور که گفتیم دلالتشون مشکل نداره این دوتا روایت اخیر، اما مشکل اصلی این دوتا روایت مرسله بودن این هاست، و چون مرسله است پس بنابراین به صرف این که دلالت تامه ولی سند روایت معتبر نیست، ما اتکا به این دوتا روایت اخیر نمیتونیم داشته باشیم. اما اون دوتا روایت اول، یکی روایت محمد ابن حسن صفار و دو روایت جابر جوفی، خب اونا به حسب سند مشکل ندارد این دوتا روایت اول، ولی از ذر دلالت تمام نیست. حالا میخوایم بررسی بکنیم این مسئله را. پس الحمدلله رب العالمین، ادله را ما تا اینجا بیان کردیم. در مقام بررسی که برآمدیم نسبت به روایات، به خصوص اون دو تا دلیل، دلیل اول که روح مسجد بر مشاهد مشرفه حاکمه جواب دادیم، دلیل دوم تعظیم شاعر هم جواب دادیم، دلیل سوم که روایات هست، گفتیم مشکل ما اینه که در بین این روایات بعضیش دچار ضعف سندن و بعضی دچار ضعف دلالت. روایت مفید و روایت همیری دلالتشون تام ضعف سند دارن، روایت محمد ابن حسن صفار عرض شود خدمت شما به این که، و روایت جابر جعفی، اینها مشکل ضعف دلالت دارند ولو انظر سند مشکل ندارند. خب تکمله‌ای دارد که ما بررسی میکنیم نسبت به روایت مفید و روایت همیری. دیگه تکلیف روشن کردیم، گفتیم گرچه این نحوه برخورد امام و غضب امام امثال ذالک میشود ظهور در حرمت را ازش استفاده کرد ولی مرسله است، اما چرا روایت محمد ابن حسن صفار و روایت همیری ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم؟ جابر جعفی که از نظر سند تماما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، اون حالا بحثی است که باید در جلسه بعد به آن بپردازیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.